بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين صلى الله على محمد وآله الطاهرين. الرابعة أخبار التسديس المروية عن النبي والوسيط بعض الأئمة صلوات الله عليهم أجمعين. بحث ما در أدلّة أخباريين بر وجوب احتياط بود. از سنت سه طایفه از روایات رو خونده ایم. چهارمین طایفه مربوط به اخبار تسلیسه، اخباری که در اونها امور تقسیم شده به سه امر: حلال بین، حرام بین و شبهاتون بین ذلک. خصوصیت این طایفه چهارم از اون سه تا طایفه اولی نست، این مستقیما مربوط به شبهات تحریمیه است. اون یکی ها اعم از تحریمیه و وجوبیه بود، حتی بعضی هاشون مربوط به روایاتش وجوبیه بود، شبهات وجوبیه بود. اما این بخش، این طایفه از روایات مربوط به شبهات تحریمیه است که مرحوم شیخ بعضی از این روایات رو به عنوان نمونه می آورد. اولین روایت مقبوله عمر ابن حنظله است، چه این مقبوله در بخش‌های دیگر علم اصول هم به درد می‌خوره و اونجا هم مورد استناد قرار می‌گیره. در بحث علاج دو حدیث متعارض چیکار کنیم، اونجا ملاچهایی برای ترجیح بیان شده، آخرش رسیده به ملاچ خوز به مشتهر بین اصحابش. یکی از ملاچها مشهور رو اخذ کن، اونی که شهرت روایی داره اونو اخذ کن، خوز به مشتهر، و ده شاذ نادر. بعد یه استدلالی میکنه امام، دلیل میاره، فان المجمع علیه لا ریب فی. این استدلال نشون میده که اون مشهور رو امام با عبارت مجمع علیه دوباره تعبیر میکنه، مجمع علیه لا ریب فی. این نشون میده پس مشهور رو بردار، چون مشهور لا ریب فی، مفهومش این است پس شاذ فیه ریبون. بعضیا گفتن نه، مفهومش این است شاذ لا ریب فی بطلانه. چجور مشهور لا ریب فی صحته، شاذ لا ریب فی بطلانه. بگیم اولا مفهوم گیری اینطور نیست. مفهوم گیری یعنی سلب و ایجاب رو عوض کن، نه اینکه جملات رو هم عوض کن. لا ریب فی بطلانه، فی بطلانهی ریبون، اینطوری میشه. لا ریب فی صحته، فی صحتهی ریبون. اگر اومده فإن المجمع علیه لا ریب فی صحته، معناش اینه دیگه، پس اون مقابلش اینطوری نیست، ریبون فی صحته. خب پس خبر شاذ ریبون فی صحته، یعنی ما شک داریم در صحتش، همان میشه شبهه تحریمیه. خب بعد میگه چه اون جایی که شک داشتی در ریبش، همان مصادیق شبهاتون بین ذلک میشه، اونجا باید دستوری نسب به خدا و رسول اونو برگردونی، یعنی در این گونه جاها توقف کنی، در این گونه جاها احتیاط کنی، از خودت اباهه درست نکنی، براعت درست نکنی. و همچنین عبارت نجا من هر کس احتیاط کند نجات مییابد. همچنین عبارت بعدی چه اونجا هست چه من ترک الشبهات نجا من المحرمات، اینو عرض کردم خدمتون. یه عبارت دومی هم هست من اخذ به شبهات و گعف المحرمات و هلک من حیث لا یعلم. این ستا گرینه است، یکیش این چه فیه ریبون، پس فیه ریبون شد باید به خدا و رسول برگردونیم. دومی من ترک الشبهات نجا من المحرمات، سومی من اخذ به شبهات و گعف المحرمات. اینا گرینه میشن چه چون افتادن در حرام، وقوع در حرام حرامه. خب هرچس اخذ شبهات کنه در حرام واقع میشه. از باب مقدمت الحرام حرامون میخواییم بگیم چه وقوع در شبهات هم حرامون، چون من وقع من اخذ به شبهات وقع فی المحرمات، وقوع در محرمات چه مسلما حرامه. این هم مقدمه وقوع در محرمات، هرچس اخذ به شبهات کند در حرام میفته. مقدمت الحرام حرامون. خب اینها استدلال به مقبول است در این چه ارتکاب و اقدام در شبهات تحریمیه، این اقدام و ترک احتیاط کار حرامیه، وقوع در محرمات میشه. و اگر اقدام نکنی یعنی ترک کنی شبهه رو احتیاط کنی، اون موقع نجا من المحرمات میشه. این نحوه استدلالی است به این روایت. اینو بخونیم. میفرماید اخبار و الرابعه تو اخبار و تسلیس المرویه، این اخبار تسلیسی چه روایت شده از پیامبر و امیر المؤمنین وسی و بعض الائمه صلوات الله علیه، یعنی این از یه طریق نیست. ففی مقبولت عمر ابن حنزله الوارده فی الخبرین المتعارضین، این مقبوله عمر ابن حنزله چه مورد قبول علما قرار گرفته، در چه وارد شده در رابطه با دو خبر متعارض. از امام اومده سوال پرسیده، وقتی دو تا حدیث متعارض شد من چیکار کنم؟ امام اول به خصوصیات راوی اشاره میکنه، خذ به عدلهما، به استقهما، به اورعهما، بعد میگه نه همشون از این جهت مساوی ان این دو تا روایت متعارض، بعد میفرماد خذ به مشتوه. بعد الامر به اخذ المشهور منهما، بعد از اون مراحل که میاد میرسه امر میکنه به این چه مشهور از این دو تا حدیث متعارض این رو بردار، اون چه مشهوره، منظور از مشهور اینجا شهرت رواییه، اونی که راویان نوعاً اون حدیث رو نقل میکنند، در کتب حدیث نوعاً اون حدیث هست. خذ به مشتهر من هما و ترک شاز نادر، اون شازی که نادر بعضی روات نقل میکنند، در بعضی کتب نادر نوشته شده، اونو ترک کن. معللن، تعلیل میاره، میگه چرا این دستور رو دادیم. فإن المجمع عليه لا ريب فيه، اونی که بر او در جامعه شیعه اجماع هست، منظور شهرت هست اینجا، مجمع عليه یعنی اونی که در همه نقل میکنن، این لا ريب فيه در صحتش ریبی نیست. اما به قرینه مقابله یعنی اون شاذ نادر در صحتش ریب هست. خب همان میشه موضوع بحث ما، شبه تحریمیه. بعد میفرما بعد از اون میاد امور رو تقسیم میکنه، میفرماد انما الامور ثلاثتون، این اموری که در مقابل انسان قرار میگیره سه نوع امر است. امرون بینون رشدو، بعضی امرها هست رشدش کاملا روشنه. مثلا وجوب نماز یومیه فیتبع، اون موقع باید تبعیت کنیم. و امران بینون غیو، امری که انحرافش کاملا روشنه، فسادش کاملا روشنه، شرب خمر فیجتنب. اما امرون مشکل، امری سه نه شبه داره، کاملا روشن نیست، نه فسادش نه اون ضرورت مصلحتش. اون وقت یورد دو حکمه الی الله و رسوله. این امور ثلاثه که اینجا امام فرمود، اون شاذ نادر کدوم میشه با اون تبیینی که من کردیم امر مشکل، چون فیه ریبون معنا کردیم، نه اینکه لا ریب فی بطلانه، گفتیم مجمع علیه لا ریب فی، پس اون طرف مقابلش لا ریب فی نیست، فیه ریبون است. همچنین استشهاد میکنه امام به قول پیامبر اکرم، قال رسول الله حلال بین حرام بین و شبهات بین ذلك. امور سه نوع هست، بعضیا روشن حلال بودنش، بعضیا روشن حرام بودنش، بعضیا نه شبه بین حلال و حرام داریم، شرب توتون شبه بین حرام حلال داریم. فمن ترک الشبهات، در این گوده جاها هر چه شبهات رو ترک کنه، نجا من المحرمات، از ارتکاب محرمات نجات پیدا می کند. خب نجات من المحرمات واجبون، پس ترک الشبهات مقدمه واجب میشه. یا از باب من اخذ به شبهات وقف المحرمات، خب وقوف المحرمات حرامون، پس تر اخذ به شبهات میشه مقدمت الحرام، اخذ به شبهات میشه حرامون. و حالا چه من حیث لا یعلم، از اون جهتی که خودش نمیدونه حلاج میشه، چون به شبهات عادت میکنه، یواش یواش ببینی کارهای حرام مرتکب شد. ان ابلیس رضی بالمحقرات، شیطان در انسان ابتداعا راضی میشه به اون چیزهایی که ناچیزه، انسان زیاد اهمیت نمیده، به گناهان صغیره، به اون شبهات، به اونها راضی میشه. رضی بالمحقرات، بچه روح انسان، نفس انسان عادت کرد، تمرین کرد، مزاج انسان عوض شد، یواش یواش میبینی از محقرات به کبیرات، به گناهان کبیره، به گناهان که دیگه مسلم گناهه، وارد میشه. خب این دلالت این حدیث از چه جهته؟ سعی شیخ انصاری در تبیین این حدیث به دفاع از اخباریین از این جهت است که میخواد بجه شاذ نادر در اون امور ثلاثه در کجا قرار میگیره. آیا شاذ نادر یعنی لا ریب فی بطلانه، یا شاذ نادر یعنی فی صحته ریبون، یعنی امر مشکل شبهات بین ذلک قرار میگیره، یا اون بینون غیو، یا به عبارت رسول الله حرامون بین. ایشون میگه نه، این قرینه مقابله بین فإن المجمع علی ریب فی، یعنی شاذ نادر فیه ریب. و چه دلاله ان الامام اوجب طرح الشاذ، در این روایت امام واجب کرده، این واجب کرده رو باید بگیم در کجا واجب کرده ها، با اون ستا گرینه که در بیرون توضیح داده، واجب کرده چه شاز رو باید بذاریم کنار. چرا شاز رو باید بذاریم کنار؟ معللن به این نوع تعلیل آورده، به ان المجمع علیه لا ریب فی. خب مفهومش چی میشه؟ و المراد ان الشاذ فیه ریبون، مفهومش همین میشه، شاز در اون ریب است، در اون شبه است. نه اینکه لا ان الشهرت نه اینکه شهرت تجعل شاذا مما لا ریب فی بطلانه، اینطوری نیست شهرت سبب میشه شاذم لا ریب فی بطلانهی بشه. از اون تقسیم ثلاثه چه تسلیسه شاذ در اون امرون بینون غیه قرار نمیگیره، حرامون بینون قرار نمیگیره، در اون شبهات قرار میگیره. چرا؟ چون اگر اینطوری بود امرون بینون غیه بود، حرامون بین بود، دیگه مرجح اول اینو قرار میداد، با اینکه این آخرین مرجحه، مرجحات قبلی اومده خوز به عدل هما، خوز به استگ هما، خوز به عره هما. اگر این طوری معنا کنیم حدیث رو، چه شاز بینون غیو، شاز بینون حرام، حرامون بینون، خب اولین مرجح باید این بود. و الا لم یکن معنا لتأخیر ترجیح به شهره عن ترجیح به العدلیه و الاستقیه و الاوریه. و الا اگر این لا ریب فی بطلانه بود، دیگه معنا نداشت این مرجح به شهرت رو، ترجیح به شهرت رو ما تأخیر بیندازیم از اون ترجیح به این ستا، چون اونجا اعدل روایتش برای ما اطمینان آور است از این عادل، و الا روایت عادل لا ریب فی بطلانهی نیست. اگر روایت شاذ رو لا ریب فی بطلانهی معنا کنیم، چی این مقدم باید بر اینها بشه. همچنین ادامه روایت چه فرض کرده هر دو مشهورن، خب فرض کرده هر دو مشهورن، پس معناش این میشه لا مجمع علیه لا ریب فی صحته، اون یکی هم مجمع علیه میشه لا ریب فی صحته، یعنی انگار دو تا قطع با هم تعارض میکنن، اینطوری نیست. ولا لفرض راوی از شهرت فی کل الخبرین، ادامه حدیث این است راوی فرض کرده در هر دو خبر شهرت هست، مشهور هست. اونجا امام فرموده پس توقف کن تا بپرسی. خب این فرض زمانی است که خبر مشهور نسبت به خبر شاذ این خصوصیت رو داشته باشه که فیه ریبون، در این ریبی نیست، نه اینکه این قطعیه، این هم اطمینانیه، اما نسبت به اون شاذ که در او ریبون، در این ریبی نیست، به این معناست، نه اینکه اون قطعیه صحتش، اینم قطعیه بطلانش. و اون موقع دوتا قطعی که با هم تعارض نمی کنن، ولیکن راوی گفته هر دوتا مشهور باشن چیکار کنیم. همچنین تقسیم ثلاثه دیگه معنا نداشت، اگر واقعا مجمع علیه قطعی صحتش و شاذ قطعی ای بطلانش، دیگه سنائی تقسیم کن، ثلاثی معنا نداشت. ولا معنا لتسلیس الامور، برای اینکه تقسیم کنیم امور رو به سه تا امر، ثم الاستشهاد به تسلیس النبی، شاهدم بیاریم که پیامبرم امور رو سگانه تقسیم کرده، معنا نداشت. دیگه اون شبهات بین زالج، اون یکی دیگه اینجا مصداق نداره، باید میگفتی بعضی چیزا قطعی رو حرامش، بعضی چیزا قطعی حلالش، شما اون قطعیات حلال رو برداد، قطعیات حرام رو هم ترک کن. این تقسیم ثلاثه معلوم میشه امام میخواد اون مورد شاذ نادر رو در اون امر شبهات و بین زالش، در اون امری که معلوم نیست امر مشکلون قرار بده. والحاصل خلاصه انسان این روایت رو دقت کنه، میبینه اونی که نظارت دقت میکنه در روایت، یکتا به این معنا قطع پیدا میکنه به ان شاذ مما فیه ریب، این خبر شاذ از مصادیق فیه ریبه. بعد امام خب واجب کرده اینو ترک کن، فیجب ترکو، امام اینجا فرموده شاذ و بذار کنار. خب همون است که در روایت اومده و هو الامر المشکل الذی افجو الامام رده الله و رسوله. با این بیان میخواییم بگیم شبهه تحریمیه پس امر مشکل، طبق این حدیث باید به خدا و رسول برگردونیم، طبق این حدیث باید این رو اقدام نکنیم. خب فیعلم من ذلک کله، از همه این بیان ما روشن شد ان الاستشهاد به قول رسول الله فی التثلیث، اینکه امام شاهد میاره کلمات رسول الله را در این تقسیم سگانه، این استشهاد اینجا جا نداره الا مع وجوب الاحتیاط و الاجتناب عن الشبهات. الا اینکه بیایم بگیم امام اینجا میخواد بگه احتیاط واجبه، اجتناب از شبهات واجبه، به همین خاطر آورده این حدیث رو، و الا استشهاد نمیارن برای یک امر مستحبی. این امر وجوبی است امام استشهاد میاره. ببین من چه گفتم در امر مشکل به خدا و رسول واجبه شما برگردونی اقدام نکنی احتیاط کنی، به خاطر اینکه رسول الله هم همینطوری فرموده. علاوه در خود حدیث عبارتهایی هست که اون عبارتها هم میرسانه که باید احتیاط کنی. مضافن الی دلالت قولهی نجا من المحرمات، این کلمه نجا من المحرمات یعنی شما اگر شبهات رو ترک کنی از محرمات نجات پیدا میکنی. خب خود چه ربطی به ما داره؟ میگه خب تخلیص و نفس من المحرمات واجبون، این که انسان خالص کند خودش را از محرمات، به هر از حرام ها دوری کند، این واجبه. پس اینم مقدمه واجب میشه، ترک شبهات انسان را از حرام نجات پیدا میکنه. و همچنین وقع فی المحرمات، اخذ به شبهات موجب وقوع در محرماته، از باب مقدمت الحرام حرامون اخذ به شبهه. خب از این سله هاست پس بررسی این که چرا امام به کلام رسول الله استشهاد کرد. خب میخواد بگه چه شبهات فیه ریبونها یجب ترهو یجب رده الى رسول و الى الله، یجب در این گونه جاها احتیاط. اینو میخواد و دو تا عبارت دیگر هم که توضیح دادم. شیخ میفرماید این یه روایت بود، همردیف این روایات دیگری هم هست دون هازن نبوی فی الظهور، البته این ظهورش از اونها بیشتره، پایین تر از این حدیث نبوی در ظهور. نبوی سه روایت شده از امام صادق علیه السلام در کلام طولانی و قد تقدم فی اخبار توقف، اینو در احادیث توقف خوندیم. و چزا مرسله صدوق از امیر المومنین، یعنی این احادیث هم در این جا هست و با این احادیث هم ما میتوانیم استناد کنیم که در جایی که فیه ریبون یجب الاحتیاط. شیخ وقتی میخواد جواب بده میگه ببینید یه چیزی قطعیست شه، انسان در شک فت تکلیف ولو احتمال حرمت میده، ولی تا وقتی که دلیل و بیانی نداشتیم گپ اگاب بلا بیان حاکمه. پس این قطعیه، احتمال حرمت مساوی با احتمال الاغاب نیست، اینو هم قبلا گفته بودیم. شیخ میگه این حدیث رو باید بر امر ارشادی حمل کنیم، انسان جایی که احتمال حرام میده اگر همراه احتمال حرام احتمال اغابم میده اون موقع واجب احتیاط، اما فقط صرف احتمال حرامه، همراهش احتمال اگاب نیست، اونجا احتمال ضرر هست اما احتمال اگاب نیست، اونجا هم توقف احتیاط واجب نیست. احتیاط خوبه، مستحسنه، مستحبه، پسندیده است، ولی واجب نیست. این احادیث ارشاد میکنه چه؟ احتیاط رو لحاظ کن، احتیاط رو دقت کن، اما مورد احتیاط چی باشد، وجوب استحباب از او بعدم فهمیده میشه. جایی چه شک فل مچلفم بهه، من به اصل حکم یقین دارم، به متعلق الحکم مشکوکم، اون موقع باید انسان احتیاط کنه، چون احتمال اگابم میده. خواهیم خود نجه. علم اجمالی منجزه. وقتی شما یقین دارید یا این لیوان حرامه یا اون لیوان، چون یکی از این دوتا نجسه، خب باید از هر دو اجتناب کنید، چون یقین به تکلیف اجتناب عن النجس اینجا دارید، علم اجمالی دارید، این جریبانگیر شما رو میگیره، احتمال اگاب میدید در ارتکاب این شبهه، فقط احتمال حرمت نیست، همراه با احتمال حرمت احتمال اگاب است، چون علم اجمالی هم منجزه. اما جایی چه شک تکلیف، هیچ علمی در کار نیست، صرف شک، اینجا احتمال الحرمت میدید، ولی احتمال الحرمتی که دلیل بر اون حرمت نداشته باشیم ولو در واقع حرامم باشه، گبه گابه بلا بیان میاد میشه چه احتمال الاغابی در کار نیست. اینجا هم توقف کنی، احتیاط کنی خوبه، ولکن واجب نیست، احتمال الحرمه همیشه مساوی با احتمال الاغاب نیست. شیخ این جواب که قبلن هم داده بود در اینجا مقدمت هم میگه، بعد توضیحاتشو انشاءالله جلسه بعد. ول جواب انها ما ذکرنا سابقا، جواب از این حدیث همون است سابقا ما ذکر کردیم، من ان الامر بالاجتناب عن الشبهه، این که دستور دادن به ما از شبهه اجتناب کنیم، این امر، امر ارشادی است، امر مولوی نیست. للتحرز عن المذره المحتمله فيها، به خاطر این است اون ضرری که احتمال در این شبهه هست، از اون ضرر خودمونو در سپر قرار بدهیم، از اون ضرر خودمونو حفظ کنیم. فقط تکون المذره اگابن، بعضی وقتا مذره اون چه احتمال میدیم اگابه، و هی نیزم فل اجتناب لازمه، چون احتمال اگابه اجتناب لازمه. وقت تکون مذره تن اخرى، بعضی وقتا نه احتمال اگاب نیست، فلا اگاب الا ارتکابها، در ارتکاب اون شبهه اگابی در کار نیست، یقین میدونیم. الا تقدیر الوقوف الهلکه، ولو به هلاکت هم بیفتیم، بل هلاکت همیشه به معنای اگاب نیست، هلاکت به معنای ضررهای دنیوی و دینی هم هست که قبلا خونده ایم. مثلا کجا؟ چل مشتبه بالحرام، صرف اونی که شبهه در حرمتش داریم، شک فی تکلیفه، علم اجمالی نیست، شک فی تکلیفه، شک فی المکلف به نیست، شک فی تکلیفه. حیث لا یحتمل فیه الوقوف الحرام، ما در شک فی تکلیفی که احتمال افتادن در اگاب نمیدیم، احتمال الحرمه میدیم اما احتمال الاگاب نمیدیم، ولو در واقع حرامم باشه احتمال اگاب نمیدیم، الا تقدیر الحرمه اتفاقا. چرا احتمال حرمت مساوی با احتمال اگاب نیست در این مورد؟ لگبه الاگاب علی الحکم الواقعی، چون قبیه، عقل میگه قبیه، اگاب بر اون حکم واقعی که المجهول، خود اخباری هم قبول دارن، به اعتراف الاخباری نیزن، فقط اخباری ها میگن این اخبار توقف و این اخبار احتیاط بیانونه، لاچه ما از اینها امر مولوی نمیفهمیم چه بیانون باشه، اینا امر ارشادی هن. یک حکم جدیدی در موارد مجهول الحکم ندارن، در موارد مجهول الحکم همان حکم عقل رو بیان میکنن، چه جایی که حکم مجهول شبهه در حرمت داری خوب احتیاط کنی. این جواب تفصیلش انشاءالله فردا. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.